با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
صبح شما هم بخیر.
قربان شما. ادامه میدم خاطرات دکتر علی بهزادی رو، یه دو سه صفحه باقی مونده از سرگذشت کارو، اینو اجازه بدید بخونم بعد بریم سراغ یک نفر دیگه.
عیش میکنم.
با اجازه.
لطف میکنید.
سال 1363 بود. یک روز کارو به دفتر من آمد. چشمهایش قرمز بود. به دیدنش گفتم کارو چه شده؟ دیشب تا دیر وقت می زدی و صبح صبوحی نزدی؟ بغضش ترکید. بی اختیار زد زیر گریه. به زحمت توانست بگوید دکتر، ماما، ماما مرد. ماما را ندیده بودم، اما برای من همانقدر چهره آشنا بود که برای کارو و ویگن بود، و اکنون این مرد در آستانه 60 سالگی چنان عشق می ریخت که گویی کودکی 6 ساله در مرگ مادر گریه می کند. قلبم به درد آمد. من که مادری مهربان و فداکار داشتم و او را سالها پیش از دست داده بودم، می دانستم کارو چه احساسی دارد. با این همه دلداریش دادم، گرچه می دانستم دلداری چاره ساز نیست. گفت 2 روز پیش ویگن تلفن کرد، گفت گوشی را بده ماما، میخواهم برای او یک جوک تعریف کنم. گفتم ماما سکته کرد، مرد. حال ویگن چنان بد شد که فکر کردم او هم در آن سوی تلفن سکته کرده. بعد از مرگ ماما ویگن دیگر خود را موظف نمیدانست مرتبا از آمریکا پول بفرستد. او هم مشکلات خودش را داشت، قسط‌های تمام نشدنی در آمریکا، مخارج تحصیل بچه‌ها در دانشگاه. کارو هم در اینجا دیگر درآمدی نداشت. از مجله‌های سابق اثری نبود تا آثار کارو را چاپ کنند و در مقابل پولی هرچند کم به او بپردازند. اواخر کار در تلویزیون مشغول به کار شده بود، می‌نوشت، ترجمه می‌کرد. بعد از انقلاب دیگر تلویزیون به امثال او احتیاج نداشت. تازه اگر پولی هم از جایی به دست می آورد، چه کسی برایش غذا تهیه می کرد؟ چه کسی پیراهنش را می شست؟ چه کسی لباسش را اتو می کرد؟ تا وقتی ماما زنده بود، من کارو را بی پول و سر و وضعش را نامرتب ندیدم، اما بعداً وضع تغییر کرد. برای همین بود که تا ماما زنده بود، قسم کارو به جان ماما بود و بعد از مرگ او شده بود به روح ماما. جولیت خواهرش یکی از آخرین بازمانده های خانواده دردریان که به خاطر پسر معلولش نمی توانست ایران را ترک کند، می گفت بعد از ماما وضع کارو خیلی بد شد. تنها محل درآمدش کتابهایش بود. او برای آنکه از این راه پولی به دست بیاورد، اغلب امتیاز چاپ آنها را برای همیشه به ناشران واگذار می کرد. اواخر خوراکش شده بود توت و بیسکویت. اگر پولی به دست می آورد، قهوه هم برای خودش درست می کرد. گاهی هم به ندرت این امکان را پیدا می کرد کمی آب آتشین سر بکشد. در این ایام می توانم بگویم کارو بیشتر اوقات گرسنه بود، اما با وجود این انقدر ایران را دوست داشت که حاضر نمی شد وطنش را ترک کند. در اثر اصرار ربکا یک بار تا استانبول هم رفت، اما زود برگشت. می گفت من نمیتوانم در آنجا زندگی کنم. ناراحتی چشم، آب مروارید، باعث شد کارو دیگر نتواند مطالعه کند. این بزرگترین مصیبت برای یک شاعر و یک نویسنده است. او که بیشتر وقتش را به خواندن میگذراند، از این لذت هم محروم شد. سرانجام به سبب شرایط سخت و اصرار دخترش حاضر شد به آمریکا برود. خواهرش جولیت میگفت کارو هر چه خوردنی بود خورده بود، هر چه فروختنی بود فروخته بود. لباسهایش هم دیگر قابل استفاده نبود، اما با وجود سختی هایی که می کشید یک چیز را دلش نمی آمد بفروشد، کتاب هایش را. مگر نه آن که در نوجوانی بالای کتاب خانه اش نوشته بود هر کس به این کتاب ها دست بزند مرگش را باید جلوی چشم مجسم کند. اما وقتی سفرش قطعی شد تصمیم گرفت از آنها هم دل بکند. یک روز مردی که کتابخانه های شخصی را می خرید به خانه آمد تا کتاب های کارو را بخرد. خریدار یکی یکی کتاب ها را جدا می کرد، صورت بر می داشت، قیمت گذاری می کرد. ناگهان فریاد کارو بلند شد: مرد چه می کنی؟ اینها فرزندان من هستند. کسی بچه هایش را به بازار برده فروشان نمی برد تا شاهد قیمت گذاری آنها بشود. اما انسان گاهی ناچار می شود فرزندانش را به مسلخ ببرد. همه را یک جا قیمت بگذار، من دیگر طاقت ندارم. وقتی خریدار کتاب ها را از خانه می برد کارو در گوشه ای از اتاق پشت به در نشسته بود. شاید گریه می کرد، شاید هم برای نخستین بار در زندگی می کوشید نه به شعر فکر کند نه به کتاب. کارو در آمریکا. کارو سرانجام خود را راضی کرد از ایران دل بکند. وقتی کارو به آمریکا رسید تا مدتی مثل آن بود که در یک جزیره زندانی شده باشد. یک روح پرتلاطم در یک محیط آرام به سختی میتواند زندگی کند. مانند زندانی سنت هلن به خود میپیچید. صبح که میشود همه میروند. من تنها در خانه میمانم. من دیسک دارم. دندانهایم درد میکند. رانندگی بلد نیستم. سوار تاکسی شدن در اینجا کار هر کسی نیست. تازه بیرون هم بروم هیچ کس را نمی شناسم. کسی هم مرا نمی شناسد. در ایران به هر طرف می رفتم یک آشنا می دیدم. سلام کارو، سلام رفیق. در ایران کباب می خوردم، آبگوشت می خوردم. در اینجا باید همبرگر بخورم. از بس فیلم های جون کرافورد را دیدم خسته شدم. این حرف ها را که شنیدم به خود گفتم شاید کارو ناشکری می کند و به یاد جمله از ویلیام سارویان افتادم که برای کارو روی کاغذ نوشته بود: در زندگی هر کس به نوعی خودش را از دنیا طلبکار می داند. اکنون چند سال است از کارو خبری ندارم. نمی دانم در این مدت که در آمریکا به سر برده شعر می گوید یا نه. اگر می گوید به فارسی می گوید، به انگلیسی می گوید یا به ارمنی می گوید. هرچه هست، هرچه بود، کارو یکی از همکاران من، یکی از دوستان من در دوران روزنامه نویسی هم بود. یکی از کسانی بود که مدت 30 سال وارد زندگانی من شده بود. اکنون سالها از آن ایام می گذرد. آنچه از او به یادم مانده خاطره هایی بود که نوشتم. خب اینجا زندگی کارو و قلم علی بهزادی به پایان رسید. اجازه بدید بریم سراغ دکتر مهدی حمیدی، صفحه 241، شاعر معروف شیرازی. دکتر مهدی حمیدی، او شاعری توانا، نویسنده‌ای نکته سنج، مترجمی چیره دست، استادی کم نظیر و محققی نام‌آور و مدافع سرسخت شعر کلاسیک فارسی بود. نخستین دیدار با دکتر حمیدی اواخر ماه تیر سال 1332 بود. وقتی وارد دفتر مجله سفید و سیاه شدم، دوست و همکارم زنده یاد اکبر معاونی با خوشحالی و با لهجه شیرازیش گفت: آقا مژده، یک خبر خوب برات دارم. پرسیدم: امتیاز مجله صادر شد؟ گفت: از اون مهمتر. سوال کردم: شهرستانها تیراژشان را اضافه کردند؟ گفت: از اون هم مهمتر. با امیدواری پرسیدم: کسی را پیدا کردی که حاضر شده پول قرض بدهد؟ این بار با لحنی محکم گفت: از همه اینها که گفتی مهمتره. در آن روزها مهمترین خبری که ممکن بود کسی به من بدهد همین هایی بود که پرسیده بودم. اما آن روز معاونی مرا از هر سه ناامید کرد، اما چون گفته بود خبری برای من دارد که از همه مهمتر است، با امید چشم به دهان او دوختم تا بگوید چه خبری مهمتر از آنها ممکن است وجود داشته باشد. و او با همان لهجه شیرین شیرازیش گفت: دیروز 2 ساعت با دکتر مهدی حمیدی صحبت کردم درباره مجله سپید و سیاه. او همیشه کلمه سپید را با فتح سین تلفظ می‌کرد. توضیح دادم بالاخره پس از آن که مطمئن شد این مجله با سایر نشریه‌هایی که منتشر می‌شود فرق دارد، حاضر شد در آینده شعرهایی را که برای اولین بار سروده برای چاپ به سپید و سیاه بدهد و داستانهایی برای مجله ترجمه کند. بعد گفت البته دکتر حمیدی برای چاپ شعرها و نوشته‌هایش شرط‌هایی دارد، و بلافاصله اضافه کرد دکتر حمیدی از دادن شعر و مقاله چشم داشت مالی ندارد، تنها شرطش این است که مطالب او در جای مناسب و بدون غلط چاپ شود. ساکت ماندم. توقع او به جا بود، ولی همانطور که گفتم انتظار چیزهای دیگری را می کشیدم. معاونی که سکوت مرا دید گفت آقا مثل آن که دکتر حمیدی را نمی شناسی، وگرنه الان از خوشحالی به هوا می پریدی. حمیدی از بزرگترین شعرای ماست. مدیران روزنامه ها و مجله ها برای گرفتن یک شعر یا خبر پشت در خانهش صف می کشند، ولی او به هیچ کدامشان اعتنا نمی کند. با خود فکر کردم چه می گوید من دکتر حمیدی را نمی شناسم؟ من شور و شوق دوران بلوغم را با اشعار آهنگین و پر از احساس حمیدی گذراندم. روزگاری به اندازه یک کتاب از شعرهای او را حفظ بودم. برای آن که به معاونی نشان بدهم دکتر حمیدی را میشناسم، خوب هم میشناسم، شروع کردم به خواندن چند شعری از شعرهای دورانی که شعرهای پرشور حال او مرا مانند هزاران نوجوان دیگر ایرانی مجذوب خود کرده بود. تا آنجا که به خاطر دارم اول این شعر را خواندم. گفتمت دیگر نبینم، باز دیدم، باز دیدم، در دو چشم دلفریبت عشق دیدم، ناز دیدم، قامت تناز دیدم، گونه قماز دیدم، برگ گل دیدم، میان برگ گل شیراز دیدم، دیدم آن بیدی که هر روز آمدی آنجا بر من، وای بر من، وای بر من. و بعد قطعه دیگری به همان وزن خواندم. باغبان در باز کن، در باز کن، گل پرورستم، من نه گلچینم که گلچینان دیگر، من دیگر هستم، اشک چشم من می است و کاسه گل ساغر هستم، می پرستم، گل نمی چینم، گلان را می پرستم، اندکی چالاکتر فرسوده کردی پیکر من، وای بر من، وای بر من. با خواندن اشعاری از حمیدی که از 10-12 سال قبل به خاطر داشتم حالی پیدا کرده بودم. سومین شعر حمیدی را در وزنی دیگر خواندم. اسیر عشق من، خونین بسر من، شکست بال من، بی بال و پر من، همه شب پا به پا بیدار مانده به تاریکی چو مرغان سحر من، زبار آتشین عشقی گران سنگ، خمیده پشت و بشکست کمر من، زعفسونهای گیتی گشته رنجور، بلاکش من، بلا من، رنج بر من، زهستی سیر و در امید هستی، اسیر عشق دنیای دگر من. شاید اگر عده‌ای در دفتر مجله با تعجب به ما نگاه نمی کردند، باز هم از اشعار ناب حمیدی می خواندم، اما کسانی دیگر برای کارهای دیگر آنجا آمده بودند. ناچار ساکت شدم. معاونی سراپا گوش بود. دوران جوانی و بلوغ او با من تفاوت زیادی نداشت. او هم به احتمال قوی در آن دوران مانند بسیاری از جوانان همسن و سال من مقداری از این شعرها را از حفظ بود. در آن زمان همسن و سالهای ما گذشته از غزلیات سعدی و غزلیات حافظ و غزلیات مولانا که در اوج کمال بودند، اشعار پرشور حمیدی شیرازی و غزلیات ناب شهریار تبریزی را با شور و شوق می‌خواندند و حفظ می‌کردند. ساکت شدم. دانستم معاونی دانست که من هم دکتر مهدی حمیدی را می‌شناسم. برای آنکه محبت او را در جلب همکاری دکتر حمیدی کم ارج نشمارم، گفتم معذرت می‌خواهم، اول درباره خبر خوش تو شوخی کردم. راستش را بخواهی از قبول همکاری دکتر حمیدی با سپید و سیاه خیلی هم خوشحالم. او که خوشحالی مرا دید گفت: فردا دکتر حمیدی به دفتر مجله می آید. من از او خواستم که با خودش چیزهایی برای چاپ در شماره اول سپید و سیاه بیاورد. روز بعد دکتر حمیدی به دفتر مجله آمد. قبلا معاونی از من خواسته بود به او احترامی در خور فضل و دانش او و در حد ارزشی که برای شعرهایش قائلم بگذارم. احتیاج به سفارش نبود. من به ادیبان و شاعران و نویسندگان و روزنامه نویسان و هنرمندان خوب احترام می‌گذاشتم. یا من به ادیبان و شاعران و نویسندگان و روزنامه نویسان و هنرمندان خوب احترام می‌گذاشتم. قیافه و ظاهر دکتر حمیدی کمی برخلاف انتظارم بود. تصور من چنین بود: شاعری که چنان شعرهای آهنگین و آبدار و پر احساس سروده، شور و احساس باید از همه وجودش تراوش کند. اما او قیافه جدی، کمی بیش از اندازه جدی، در حد تلخی داشت. جسه‌اش کوچک و اندامش لاغر بود، اما از همین جسه نحیف یک دنیا غرور به چشم می‌خورد. توجه کنید، گفتم غرور، نگفتم نخوت. سلام علیک و تعارف‌های سنتی و احترام زیاد از سوی من و خونسردی در حد کم توجهی و شاید بی‌نیازی از جانب او. با خود اندیشیدم حتما آنقدر از این تعریف‌ها و تحسین‌ها شنیده که تعارف‌های من در نظرش کوچک است، یا شاید در مقایسه با مدیران پرسن و سال و چاق و چله مطبوعات آن سالها مرا در حد یکی از شاگردهایش در دانشگاه گرفته است. معاونی که هر دوی ما را خوب می شناخت، برای آنکه یخ ایجاد شده را بشکند و او را با من بر سر مهر آورد، گفت: دکتر بهزادی بسیاری از اشعار شما را حفظ است. دیروز وقتی گفتم شما حاضر شده اید با مجله ما همکاری کنید، آنقدر ذوق زده شد، این را دیگر از خودش اضافه کرد، که چند تا از چکامه های شما را که حفظ بود برایم خواند. دکتر حمیدی خونسرد و بی‌اعتنا جواب داد: با حفظ کردن شعرهای من چیزی گم نکرده. اگر این شعرهای نو را حفظ می کرد، وقتش را تلف کرده بود. می دانستم حمیدی شاعر مغروری است و شنیده بودم دشمن شعر نو است، اما انتظار این جمله و آن صراحت را نداشتم. گفتم: هر چیز به جای خود. شعرهای شما در اوج فصاحت و سلاست و مملو و از عشق و شور و احساس است، اما در مورد شعر نو باید گفت اوایل کارش است. هنوز جای خود را در میان توده مردم باز نکرده، ولی روزی که شعر نو شاعرانی در حد فردوسی و سعدی و حافظ و نظامی و دیگران پیدا کرد، میتوان گفت که حرفم را قطع کرد و با لهجه غلیظ شیرازی گفت: بیهوده به خودتان وعده ندهید. شعر نو هرگز چنان شاعرانی پیدا نخواهد کرد. هر کلامش نشان می‌داد دشمن سرسخت شعر نو است. گفتم: مثلا نیما. سخن تندی گفت. معاونی اشاره کرد موضوع را تعقیب نکنم. ساکت ماندم. دکتر حمیدی پرسید: این شعرها که معاونی می‌گوید خواندید، حتما از شعرهای سالهای قبل من است که همه شاگرد مدرسه‌ای های آن زمان آنها را حفظ بودند. از اشعار اخیر من چیزی می‌دانید یا نه؟ یادم آمد چندی قبل یکی از اشعار دکتر حمیدی به نام در امواج سند جایزه اول اقتراح شعر وطن را در کشور ربوده بود. شعر درباره حمله چنگیزخان مغول و مقاومت دلیرانه سلطان جلال الدین خوارزمشاه در مقابل خونخواران مغول بود. با ترس و تردید، مانند دانشجویی که به استاد درس دهد، چند بیت از ابتدای آن را خواندم: به مغرب سینمالان قرص خورشید نهان میگشت پشت کوهساران، فرو میریخت گردی زعفران رنگ بر روی نیزه ها و نیزه زاران، ز هر سو بر سواری قلط میخورد تن سنگین اسبی تیر خورده، به زیر باره می نالید از درد سوار زخمدار نیم مرده. از خواندن باز ماندم. این از جمله اشعار پرسوز و گدازی نبود که می شد براحتی حفظ کرد. شعری سنگین و استوار بود و برای به یاد آوردن بقیه قدری به حافظه فشار آوردم. حمیدی به کمکم شتافت و دنباله آن را چنین خواند: ز سم اسب می چرخید بر خاک، به سان گوی خونالود سرها. ز برق تیغ می افتاد در دشت، پیاپی دست ها دور از سپرها. دکتر حمیدی چند بیت دیگر خواند، اما او هم همه آن شکامه بلند را حفظ نبود. از جای جای آن می‌خواند، از ماجرای ایلغار مغول می‌خواند، از کشتن‌ها و سوختن‌ها و غارت‌ها می‌خواند و از دفاع مردانه جلال الدین و از سرانجام و سرنوشت دردناک خانواده سلطنتی. شبی آمد که می‌باید فدا کرد به راه مملکت فرزند و زن را. به پیش دشمنان استاد و جنگید، رهاند از بند اهریمن وطن را. پس آنگه کودکان را یک به یک خواست، نگاهی خشم آگین در هوا کرد و آب دیده اول دادشان غسل، سپس در دامن دریا رها کرد. و تحسین چنگیز پس از مشاهده این صحنه و کلام معروفش که پدر را چنین پسری باید، و باز خواند. متأثر شد، از خواندن ایستاد. پس از لحظه سکوت قسمت آخر را هر دو با هم خواندیم: به پاس هر وجب خاکی از این ملک، چه بسیار است آن سرها که رفته. زمستی بر سر هر قطع از این خاک، خدا داند چه افسرها که رفته. با این احساس مشترک که در گذشته در زمان نوجوانی من و جوانی او وجود داشت و اکنون در دوره جوانی من و در سنین کمال جوانی او دیده می شد، یخ فیما بین آب شد. دکتر حمیدی کاغذ لوله شده ای را که روی میز جلوی اکبر معاونی گذاشته بود برداشت، به سوی من دراز کرد و گفت: یک شعر است و یک ترجمه، اگر به دردتان خورد چاپشان کنید. شعر همای رمیده نام داشت، غزلی شورانگیز بود با این مطلع: باز گر صبح تو را وعده به شام اندازد، تشت رسوایی من از سر بام اندازد. این شعر در صفحه 7 شماره اول مجله سفید و سیاه مورخ 18 مرداد 1332 چاپ شد. نام نخستین داستانی که دکتر حمیدی برای مجله سپید و سیاه ترجمه کرد و در همان شماره به چاپ رسید، فرشته نیکوکار، اثر ژان ریچپین، نویسنده انگلیسی بود. در مقدمه آن هیئت تحریریه مجله به خوانندگان مژده داده بود که از این شماره به اشعار جدید و ترجمه‌های خواندنی ایشان را مطالعه خواهند کرد. داستانی که دکتر حمیدی برای شماره دوم و سوم مجله ترجمه کرد، پرده قلاب دوزی، اثر تئوفیل گوتیه بود. برای شماره چهارم حمیدی چکامه در حجله عروسان کوه را داد و به این ترتیب همکاری او با ما آغاز شد و ادامه یافت. دکتر حمیدی و آثار او. دکتر حمیدی روز 14 اردیبهشت ماه 1293 خورشیدی در شهر شیراز دیده به جهان گشود. پدر او حاج سید محمد حسن سقط الاعلام نماینده دوره اول مجلس شورای ملی از شیراز بود. مادرش سکینه آغازی نام داشت، زنی فرهنگی بود و در شیراز نخستین مدرسه دخترانه را به نام عفتیه تأسیس کرد. خانواده حمیدی از 750 سال قبل در شیراز ساکن بودند. حمیدی دوران دبستان و دبیرستان را در زادگاه خود به پایان رساند. در سال 1313 برای ادامه تحصیل به تهران رفت. در دانشسرای عالی در رشته ادبیات به تحصیل پرداخت. رشته ادبی دانشسرای عالی بعدها به دانشکده ادبیات معروف شد. حمیدی در سال 1316 با رتبه اول موفق به اخذ لیسانس از دانشسرای عالی شد. پس از خاتمه تحصیل برای انجام خدمت وظیفه به دانشکده افسری رفت. بعد از یک سال با درجه ستوان دومی به عنوان افسر وظیفه برای گذراندن یک سال باقی مانده دوره خدمت نظام به شیراز برگشت و تا سال 1326 در آنجا به تدریس مشغول شد. ظاهراً در این مدت ناملایمات زیادی دید. رفتار خشن بعضی از افسران نسبت به سربازان در روح حساس او اثر گذاشت. شعرهایی که در این ایام سروده شاهد این مدعا است. حمیدی پس از پایان خدمت نظام در شیراز ماندگار شد و به عنوان دبیر ادبیات به خدمت وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش فعلی درآمد. حمیدی چاپ نخستین دیوان شعرش را زود آغاز کرد. بعضی از شعرهای چاپ شده او تاریخ 1314 خورشیدی، 1313 خورشیدی و حتی 1312 خورشیدی دارد. این نشان می‌دهد که او چند سال قبل از آن که اشعارش در مطبوعات فارس چاپ شود یا به صورت کتاب درآید شعر می‌گفته و به تصدیق دیگران به ویژه به عقیده خودش خوب هم می‌گفته. او در یکی از اشعار خود به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: من در زمان کودکی کندم بنای رودکی. نخستین کتاب شعر حمیدی شیرازی شکوفه ها یا نغمه های جدید نام دارد. این کتاب در سال 1317 خورشیدی در تهران چاپ شد و از آن به خوبی استقبال شد. حمیدی به طوری که خود می نویسد نخست فقط 200 نسخه از این کتاب را چاپ کرد، ولی چون استقبال از آن بیش از انتظار بود و ادیبان و روزنامه نویسان معروف زمان مانند وحید دستگردی، مدیر مجله ارمغان، تراب بصیری در روزنامه عصر آزادی چاپ شیراز، سعید نفیسی ادیب و محقق معروف، عبدالرحمن فرامرزی روزنامه‌نگار مشهور هر یک شرح مفصلی در تعریف از این کتاب و از شاعر جوان آن در مطبوعات آن روزگار نوشتند و به معرفی آن پرداختند، در اندک مدت کتاب را تجدید چاپ کرد، کاری که در آن روزگار کم سابقه بود. از دیگر آثار دکتر حمیدی کتاب پس از یک سال است. این کتاب پس از مدتی سکوت در مهر ماه 1319 چاپ شد. بعد از آن حمیدی کتاب عشق معشوق را در آبان ماه 1320 منتشر کرد. اشعار این کتاب بیشتر عاشقانه و درباره عشق نافرجام شاعر است و چنان که خود نوشته شامل دو قسمت است: یک، عشق، دو، انتقام. خب وقتمون امروز تموم شده آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه سرگذشت این شاعر شیرازی رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم.
روز شما خوش.
سپاسگزارم، لطف کردید. خواهش می‌کنم.